البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور امين
جلبگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که جان و جهان را آفرید و پیام بیدار کنندش را به جانهای ما فرستاد و فرمود آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
فاصله ها را که از میان برداریم عزیزترین وجود را در میاییم و به آغوش رحمت و مهربانی بی همتای ذات پاکش پناه میبریم و لحظاتی را با کلام نورانی مولا به خدا و به هوای خوب خدایی شدن سلام میدهیم. سلام به همه که شما خوبان شنونده که ساعت قلبتون رو به وقت شنیدن کلام مرد مردان مولا علی علیه السلام کوک کردین. منشور امیر امروز تقدیم دلهای عاشق و مشتاقتون.
علی 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 علی
تکرار و تکرار و تکرار، اما باز هم فراموشی و غرق شدن تو روزمرگی های دنیا. مرگ ها رو با چشمامون میبینیم، جون دادن های ناگهانی و نابهنگام رو، زمین خوردن ها رو تماشا میکنیم و باز هم رسم بیوفایی دنیا ما رو از دوستی و دویدن به سمت خودش نگه نمیداره. باز هم به بهای کمی جان و روح خداییمون رو به رقابت بر سر هیچ و پوچ میفروشیم و وقتی بیدار میشیم که خیلی دیره، خیلی دیر. بله دوستان، صفات ناپایدار دنیا رو در کلام مردی میشنویم که وسعت نگاهش حقیقت دنیا و اونور دنیا رو به روشنی میدید. خطبه 110 نهج البلاغه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستیم با توضیح و معرفی خطبه دیگر از خطبه های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه. می فرماید که من شما را از دنیا برحذر می دارم، هشدار می دهم که این دنیا شیرین هست و سرسبز، در کام انسان شیرین جلوه می کنه و در چشمنداز انسان سرسبز و خرم دیده می شه. این دنیا محفوف به شهوات، شهوات یعنی خواسته ها، تمنیات، آنچه که دلخواه انسان هست و اساساً علت این که افراد دنیا گرا میشن و اسیر این دنیا این هست که جلوه های دنیا با تمنیات نفسانی انسان موافق و همسوست و طبیعی است که انسان جذب دنیا بشه. اما این مجذوب و اسیر دنیا شدن انسان رو از ارزش ها و حقیقت ها و کمالاتی باز می داره و همین جهت توصیه امیر مؤمنان علیه السلام هست که انسان هشدار و پندها رو به گوش جان بشنوه و فریب دنیا رو نخوره. و تحببت بالعاجله، دنیا با این متاعها و کالاهای گذرا و نقد خود سعی می کنه که در نظر انسان محبوب بشه و محبت و دوستی انسان رو جلب کنه. و تحلت بالآمال، با آمال و آرزوهایی که در چشمنداز انسان قرار میده برای انسان آراسته خودش رو جلوه میده. و تزینت بالغرور، لا تدوم و حبرتها ولا تؤمن و فجعتها. این دنیا دنیایی است که اون خوشی و شادمانی او ابدی نیست و از اون طرف هم انسان ایمن از فاجعه ها و تلخی ها و شدائد دنیا نیست. حضرت امیر علیه السلام در این جمله های کوتاه و ادبی و عمیق 8 صفت پیاپی برای دنیا بیان میکنه که هر یک از اینها به تنهایی کافی است که انسان رو از اسارت دنیا و دلبستگی به جلوه های ناپایدار دنیا دور کنه. این دنیا هم فریبکار قرار هست، انسان رو به غرور و فریب میکشه و هم ضرر میزنه، ضرر و زیان دنیا به انسان زیاده، هم انسان رو مانع میشه، فاصله ایجاد میکنه بین انسان و اون ارزش ها و حقیقت ها و خداگرایی ها و در این حال زائل هست، ناپایداره، مثل یک سایه‌ای که جابجا میشه و استوار و همیشگی نیست. دنیا هم زوال داره، دنیا نافد هست، نفده یعنی اینکه چیزی به پایان برسه و باعد هست یعنی نابود میشه، تباه میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. دنیا اکال هست، فرصتها رو میخوره، عمرها رو میخوره، جسدها رو میخوره و در این حال غوال هست و هلاک کننده هست. لا تعدو اذا تناهت الى امنیت اهل رغبه فیها و رضابها ان تکون کما قال الله تعالی کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. حضرت امیر علیه السلام در این بخش از خطبه با اقتباس از یک آیه قرآن که در ضمن بیانشون آوردن اشاره میکنن به اینکه دنیا در صورتی که برای انسان فراهم هم باشه، باز هم در نهایت چیزی برای انسان نمیمانه. می‌فرماید که اگر به نهایت امنیه و خواسته های دنیا طلبان و کسانی که رضای به دنیا دادن انسان برسه و خواسته هاش تأمین بشه، نهایتش اینه که مثل سخن خداوند میشه، خدا مثل میزنه، مثل آبی که ما این رو از آسمان نازل کردیم، این آب با گیاهان زمین درآمیخت، گیاهان و درختان رشد کردند، روییدند و بعد از مدتی هم فاصبح هشیما تذروه الرياح، همین گیاهان سرسبز خشک شدند، علف شدند و پوسیدند که بادها اینها رو به این طرف و اون طرف پخش میکنه و خدا بر هر چیز تواناست. این آیه 45 از سوره کهف، یعنی نهایت بهره‌مندی انسان از دنیا هم آخرش هیچ و پوچه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
نه، نمیشه بهش اعتماد کرد، اشتباهه. نشونمون داده که در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه و اگه روی خوبش رو نشونمون بده، از گزندی که بهمون میرسونه و بازیایی که سرمون در میاره هیچ وقت در امان نیستیم. آره، درست حد زدین. دنیا رو میگم که همه ما خوب فهمیدیم که قرارگاه آسایش همیشگی ما این خونه نیست. ادامه یه کلام مولا علی علیه السلام رو درباره صفات دنیا با همدیگه میشنویم.
در بیان اینکه این دنیا ناپایدار هست و خوشیهای دنیا هم بی ارزشه، انسان در این دنیا هرگز در یک شادی به سر نمیبره مگر اینکه در پی این شادی غم و غصه و اشک و گریه هست. گریه ها و عشق ها گریبانگیر و گلوگیر انسان میشه و نمیذاره که دنیا مثل یک آب خوش و گوارا از حلقوم دنیاداران پایین بره. و لم یلق من سرائها بطنا الا منحته من ورائها ظهرا و لم تطل له فیها دیمت رخائن الا حتنت علیه مزنت و بلا. بر این دنیاداران ابر باران ریز ملایم خوشی‌ها هرگز سایه نمی افکنه، مگر اینکه ابر باران ریز بلا هم بر سر اونها می باره. و حریون اذا اصبحت له منتصرتن ان تمسی له متنکرتن. دنیایی با این ویژگی، با این بیوفایی، با این تغییر و تحول شایسته است که اگر صبح و سپید دم برای کسی منتصر هست، یاری کننده هست و پشتیبان هست، عصر و شامگاهان برای او متنکر میشه، ناشناس میشه، چهره برمیگردونه. یعنی اگر دنیا به کام انسان هم باشه، دنیا به خواسته انسان هم، به تمایلات انسان هم به چرخ، صبحگاهان اگر روی خوش به انسان نشان بده، شامگاهان روی متنکر و دژم و عصبانی و ناراحت خودش رو به انسان نشان میده. و این جانبون منها اعذوذب وحلولا امر منها جانبون فعوبا. اگر یک جانب، یک بخش از این دنیا برای انسان عذب و شیرین و گوارا خودش رو جلوه بده، از جانب دیگر انسان رو تلخ کام میکنه. فعوبا، انسان رو به وبا، به بیماری هلاک کننده مبتلا میکنه. پس بر این دنیایی که این گونه متغیر هست، این گونه بیوفا هست، این گونه خوشیهاش به رنج و شادیهاش به غم گره خورده، خیلی نباید دل بست. و کسایی که دل ببندند ناکام از هجله چنین عروس مکار و بیوفایی بیرون خواهند آمد.
ما بدین در لبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رومی رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده.
ادامه شرح این خطبه زیبا رو با سخنان استاد جواد محدثی در برنامه آینده منشور امیر تقدیم حضورتون میکنیم.
علی 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 علی.
یادت را در دلم نگه می دارم، چون می ترسم از رها شدن و گرفتار شدنم. خدایا تا زنده ایم قلب ما را از چنگال حرص و طمع به دنیا در پناه نام و یاد بلندت حفظ کن. تا یه منشور امیر دیگه در سایه الطاف بیکران خدا و عنایت مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
علی حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم صلوات الله. منشور امیر رو شنیدیم. این برنامه 11 و 15 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از زمزم احکام به اتفاق شما به لحظات ملکوتی دعا و نیایش و اذان نزدیک میشیم و با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:17 خواهیم رفت. امیدواریم که در اون لحظه های ناب و ملکوتی همه محتاجین دعا، من جمله عزیزان در رادیو معارف رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. زمزم احکام رو تقدیم شما گرامیان میکنیم به مدت 17 دقیقه.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مقلد رهبرم، الان سالیان سال، یعنی 13-14 سال اسم برای مکه نوشتم، اون زمان موقعیت داشت و میتونستم برم، ولی الان که ندارم موقعیت چه باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
شما اگر اون زمان امکان مکه رفتن براتون بود و کوتاهی کردید و نرفتید، در این صورت حج بر شما مستقر شده، یعنی دیگه واجب شده، به هر کیفیتی شده برید. اگر شده با گرفتن قرض و به هر شکلی که شده، باید حج رو انجام بدید، چون زمانی که حج بر شما واجب شد نرفتید و کوتاهی کردید، پس حج بر شما مستقر شد. به هر عنوانی و هر کیفیتی که شده باید این حج رو انجام بدید. حالا اگر کسی قدرت بدنیش از بین رفت، مثلا شما قدرت بدنیتون از بین رفته، اینجا باید وصیت کنید که بعد از خودتون براتون حج رو انجام بدن، یا اگر قدرت بدنی طوریه که دیگه تا آخر عمر امکان حج رفتن به واسطه نداشتن قدرت بدنی براتون نیست. حج از اون چیزایی که انسان در حال زنده بودن هم اگر قدرت بدنش کامل از بین رفت و دیگه امیدی به خوب شدن نداره، میتونه نایب بگیره در حالی که هنوز زنده است. میتونید نایب بگیرید و نایبتون براتون حج رو انجام بده اگر قدرت بدنیتون به طور کامل از بین رفته و تا آخر عمر امیدی به بهبودی نداشته باشید. و اما اگر نه قدرت بدنی دارید، قدرت مالی ندارید، باید به هر شکلی که شده قدرت مالی رو فراهم کنید، و اگر امکان اینی که تا آخر عمر قدرت مالی فراهم کنید ندارید، باید وصیت کنید.
افرادی که تتو بر روی بدن دارن برای انجام وضو و غسل آیا مشکل برایشان ایجاد می شود؟ و اگر شخصی که در این وضعیت هست، یعنی تتو روی بدن دارد، از دنیا برود، تکلیف در این باره چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
اگر این رنگ ها زیر پوست باشه و روی پوست رنگی وجود نداشته باشه، جرمی وجود نداشته باشه، برای غسل و وضو مانع محسوب نمیشه. بعد از وفات هم مانع از غسل میت نیست و لازم نیست برداشته بشه. اما اگر این تتو مفسده‌ای داشته باشه برای مکلف، مثل اینکه مکلف رو در زمره افراد بیدین و کمدین قرار میده، واجبه که پرهیز کنن، این کارا رو نکنن. یا اگر مفسده دیگه‌ای داشته باشه، عکس مستهجن باشه، مطالب مستهجن باشه، اینا حرامه. و همچنین اگر خانمی تتوی ابرو کرده باشه و در صورت زیبایی خاصی ایجاد شده باشه، باید از نامحرم بپوشاند.
اگر به جای نماز شب بیشتر صلوات بفرستیم آیا کفایت میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
نماز شب و ذکر شریف صلوات هر دو محبوب خداست، هر دو از طاعات ارزنده است که خداوند بسیار دوست می‌دارد که بندگانش به نماز بایستند در دل شب و اینکه یاد رسول خدا و اهل بیتش رو با ذکر شریف صلوات زیاد بکنند، زیاد صلوات بفرستند، و هر کدام از نظر ثواب و آثار، آثار و ثوابهای بیشماری داره، ولی هر کدام در جای خودش، و این نیست که ما دو عمل عبادی رو با همدیگه خلط بکنیم. در جواب این سوال باید عرض کنم که اگر کسی نماز شب بخواند و صلوات بسیار بفرستد، این بسیار عالی است. یعنی هر دو عمل رو انجام بده. این نیست که یکی جای دیگری رو پر بکنه. نماز شب نوعی از طاعت و بندگی خداست و عبادت است، و ذکر شریف صلوات نوع دیگری از در واقع بندگی و طاعت و عبادت و شکر نعمت ولایت است. پس هر کدام در جای خود بسیار مطلوب است و هر کدام آثار و ثوابهای بیشماری داره، و مؤمنین خوبه که از هر دو جهت نهایت بهره رو ببرن و محروم نشن، که محروم کسی است که از این دو فیض بزرگ محروم باشند.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا نماز شب قنوت دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
بله، نماز شب که در اون یک رکعت آخر که نماز وتره قنوت داره و قنوت مفصل داره. البته در نمازهای دیگر هم همینطور، یعنی اون 8 رکعت نافله شب هم قنوت مستحبه، و در نماز شفع که بعضی ها اشکال کردند، ولی به نظر امام نماز شفع هم قنوت دارد. فهمه این قنوت ها مستحبه که اگه کسی انجام داد ثواب داره، انجام نداد عرض کنم به ثوابش نمیرسه، ولی نمازش هیچ اشکالی ندارد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: خانم‌های حامله یا زنان شیرده که قادر به روزه گرفتن نیستند و با توجه به این مسئله ممکن است تا چند سال نتوانند روزه‌ها را به جا بیاورند، آیا علاوه بر کفاره باید غذای روزه‌های فوت شده را هم به جا بیاورند، یا اینکه کفاره کفایت می‌کند؟ با توجه به مشقت و عدم مشقت خانم ها حکم شرعی این مسئله را بیان بفرمایید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
روزها اگر کسی عذر داشته باشه برای روزه ماه رمضان، و این عذر تا ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا کنه، این قضا نداره، فقط کفاره داره. اما اگر عذرش در این وسط برطرف شد و نگرفت و تأخیر انداخت، هم قضا دارد و هم کفاره. اگر مشقت باشه تا سال آینده قضا نداره، اگر مشقت نیست باید به جا بیاره.
شنونده این نوشته: من 5 سال پیش از شخصی 80,000 تومان پول برداشتم. الان این شخص از دنیا رفته و میخواهم این بدهکاریمو پرداخت کنم. آیا باید به قیمت روز بدم یا همون مبلغ 80,000 تومان رو به ایشون بدم؟ حجت الاسلام و مسلمین شمس پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند:
خب اینجا اگر به عنوان قرض نبوده باید به قیمت فعلی محاسبه بشه.
اگر شخصی برای گرفتن روزه غذای ماه رمضان اجیر بشه و بعد از زوال یا بعد از ظهر افطار کند، کفاره بر چنین شخصی واجب است یا خیر؟ در ادامه این شنونده نوشتن: کسی که نمیدونه چه مقدار روزه غذا به عهده‌اش هست و با فرض داشتن روزه غذا روزه مستحب بگیرد، اگر معتقد باشد که روزه غذا ندارد، آیا به عنوان روزه غذا محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی بیان می کنند:
این شنونده محترم دو تا سوال مطرح کردن. سوال اول اینه که شخصی که روزه قضا میگیره حق نداره که بعد از اذان ظهر بعد از عصر روزش رو افطار بکنه و اگر افطار بکنه کفاره داره. آیا اگر کسی اجیر باشه که روزه قضای دیگری رو به جا بیاره، مثلا کسی پدرش فوت کرده شخصی رو اجیر میکنه که شما روزهای قضای پدر و مادر من رو به جا بیار، آیا این شخص که داره روزه قضای دیگری رو به جا میاره بعد از اذان ظهر میتونه افطار بکنه؟ پاسخ این مسئله اینه که اگر وقت اجاره تنگ نیست میتونه بعدن هم به اجاره عمل بکنه. افطار کردن بعد از اذان ظهر ایرادی نداره، مثل روزه قضای خود شخص نیست. این سوال اول. سوال دومی که شنونده محترم مطرح کردن اینه که شخصی روزه قضا داشته باشه نمیتونه روزه مستحبی بگیره. حالا اگر کسی نمیدونه روزه قضا دارد یا ندارد روزه مستحبی گرفته باشه، اینجا حکمش چیه؟ یه مرتبه واقعا که بررسی میکنه میبینه روزه قضا ندارد، چیزی بر عهده‌اش نیست، این شخص شک داره که روزه آخر ماه رمضان رو وسط روز باطل کرد یا باطل نکرد، مثلا سرم تقویتی زد یا سرم تقویتی نزد، خب اینجا بنا میگذاره که روزش رو باطل نکرده تو روز و اینجا شکش رو برطرف میکنه. اگر جوری شد که شکش رو برطرف کرد، خب روزه قضا نداشته و نتیجه این میشه که روزه مستحبیش صحیحه. ولی اگر نتونست شکش رو برطرف بکنه، دلیلی نداشت که طبق اون دلیل بگه من روزه قضا بر عهده‌ام نیست، در این صورت روزه مستحبی که گرفته معلوم نیست به جای روزه قضا محسوب بشه.
شنونده عزیزی نوشته شخصی پولی رو بهم داد تا به کسی که قرآن میخونه برای امواتش قرآن بخونه. آیا از نظر شرعی درسته که من این کار را انجام بدم و این پول را بردارم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
اگر شرط فرد خاصی نکرده شما می توانید بخوانید و این پول رو برای خودتون مصرف کنید.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجازیم بر سنگ عقیق و فیروزه سجده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتن
سجده باید که بر وجه الارض باشه. پیغمبر اکرم فرمود جعل الارض مسجدن و طهورا، قرار داده شده برای من زمین مسجد یعنی محل سجده و طهور که برای همون تیمم. خب هر جا سبق زمین میکنه، اما فیروزه و عقیق اینا معدنی هستن و به اشیاء معدنی گران قیمت نمیتواند انسان نه تیمم بکنه و نه سجده بکنه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.